بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث رو در آیات سوره مائده تعقیب می کنیم. امشب آیه 12 هست که همه به اتفاق تلاوت کردید. امیدوارم که آیات پیشین هم به طور کلی و مجموع مفاهیمش در ذهنتون مانده باشد. آیه 12 باز با میثاق گرفتن از بنی اسرائیل شروع می شود. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم به رسولی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لأکفرن عنكم سیئاتكم و لأدخلنكم جنات تجری من تحتها الانهار فمن کفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبیل. ترجمه تحت لفظی اول بشود آیه و هر آینه خدا پیمان گرفت از بنی اسرائیل. اینجا می‌بینید که از فعل ماضی به متکلم می‌آید. اونجا می‌گوید که اخذ الله و خدا گرفت و اینجا یک دفعه می‌گوید و بعثنا منهم و مبعوث کردیم از میان ایشان 12 نقیب را و خدا گفت که من با شما هستم. به این شروطی که بعدن ذکر می کند که لئن اقمتم الصلاة، در زبان عربی می دانید که لا اگر جلوی ان بیاید به معنای قسم است، یعنی خدا سوگند می خورد که من حتما با شما هستم. ولی شرایطش اینه: اول اینکه نماز اقامه بکنید و زکات بدهید و به پیامبران من ایمان بیاورید و آنها را پشتیبانی و حمایت بکنید و قرض بدهید به خدا، قرض حسن. اگر این کارها را کردید، من سیئات شما را رویش را می پوشانم و شما را داخل باغهایی می کنم یا بهشتهایی که از زیر درختان آن نهرهای آب جاری باشد. پس هر کس از شما بعد از این کافر بشود، هر آینه از راه مستقیم یا مستقیمی راه کج شده است و به گمراهی رفته است. این تقریبا تحت لفظی آیه. ببینیم در این آیه چند مطلب بیان شده است. شاید بتوان گفت 10 مطلب، 10 عنوان در این آیه مطرح شد. یکی گرفتن میثاق است از بنی اسرائیل، پیمان گرفتن خدا از یک قوم. دوم مبعوث کردن نقبا است، یعنی کسانی را خداوند در میان اقوامی مبعوث بکند برای هدایت آنها. سوم اقامه صلات است، چهارم ایتاء زکات است و پنجم ایمان به رسولان الهی است، ششم حمایت و پشتیبانی از رسولان الهی است، هفتم قرض حسن به خدا دادن است و هشتم پاداشی است که خدا می‌دهد که تکفیر سیئات یا اینکه بدیها رو رویش را بپوشاند. نهم اینکه شما را داخل بهشت می سازد. و دهم اینکه اگر کسی کافر شد از راه راست گمراه شده است. پس اصلا 10 موضوع مهم نیاز بشر برای راست رفتن و راست شدن در این آیه مطرح شده. آیات دیگری هم مؤید این آیه هستند و مطالبی که در این آیه آمده. راجع به میثاق گرفتن خیلی بود، در سوره بقره صحبت کردیم، در سوره آل عمران، در همه سوره ها تقریبا این میثاق گرفتن از مردم توسط خدا، پیمان گرفتن هست و توضیح مفصل داده شده که این پیمان، پیمان تکوینی است، یعنی در فطرت و ذات انسان این هست که با خدا پیمان بسته است. اینها مفصل توضیح داده شده. برای اینکه رجوعی شده باشد به آیات قبل، آیه 154 سوره نساء مطلب اول این آیه رو تأیید می کند که همین اخذ میثاق است. و قلنا لهم لا تعتدوا في السبت و اخذنا منهم ميثاقا قليلا. ما به آنها گفتیم که در روز شنبه تجاوز نکنند، تعدی نکنند و از ایشان پیمانی محکم و سخت گرفتیم که این کار رو نکنند. البته این تعدی به عنوان تعدی در سبت تنها نیست، یعنی در روز شنبه تنها این تعدی معنا ندارد که از یک قومی پیمان گرفته بشود. وقتی پیمان گرفته میشه از بنی اسرائیل که شما در روز شنبه این کار رو نکنید، بنابراین تمام منهیات الهی تحت عنوان لا تعتدو ثبت است. تلک حدود الله فلا تعتدوها. اینها حدودهای الهی است، شما از آن تجاوز نکنید، تعدی به حدود الهی نکنید. پس این یک گزاره تنها در مورد یک موضوع خاص و منحصر به فرد نیست. آیات قرآن رو حتی اگر درباره یک مورچه هم باشد که در داستان سلیمان هست، در سوره نمل هست، تأمین باید داد و الا کتاب، کتاب هدایت نیست. یه چیزی راجع به یه مورچه‌ای در زمان سلیمان گفته شده و داستانش تمام شده، به درد ما نمیخوره. تعمیم آیات است که میتواند برای ما هادی باشد و یا مبشر باشد و یا منذر باشد، یا بشیر باشد و یا نذیر باشد. و اگر تعمیم ندیم از قرآن نه چیزی باقی میماند و نه ما چیزی میفهمیم. پس تعمیمه. بنابراین اخذ میثاق از ما هم هست. خداوند از تمام آحاد بشر تکمیناً پیمان گرفته است که از حدود الهی تجاوز نکنید، نه برای خدا بلکه برای سعادتمندی و نیکبختی خودتان. و اصلا انبیا برای این آمدند، به همین جهت هم میگوید اگر این کارها را بکنید لأکفرن عنکم سیئاتکم. حتما و نون تأکید ثقیله در آخر فعل و کفرو، یعنی حتما این کار رو میکنم که روی بدیهای شما رو میپوشانم. پس اگر در جامعه بدیها حاکمند، اسم جامعه هرچی میخواد باشه، هر عنوانی میخواد داشته باشه، امیرالمؤمنین حاکمش باشه، فرماندهش باشه، ولی بدی ها حاکم باشه، بد خلقی ها حاکم باشه، یعنی زیر این میثاق زدن و پیمان با خدا را شکستن و به درجه ای رسیدن که خدا دیگر روی اون بدیها رو تکفیر نمی کند. پس این رو ما باید بفهمیم، یعنی از وضع جامعه، از وضع خانه، از وضع روابط بین انسانها، روابط بین آحاد بشر در کوچکترین عنصر اجتماع یعنی دو نفر به بالا، اگر بدی حاکم باشد یعنی این دو نفر و به بالا به جایی نرسیده اند که مستوجب این وعده الهی باشند که خدا روی بدیهای آنها را بپوشاند. و این یه پیام بسیار بسیار وحشتناکه، ولی ما اصلا عنایتی نداریم، قرآن رو جدی نمیگیریم. و من باز تأکید میکنم جدیترین متنی که در میان بشر وجود دارد قرآنه. حتی امروز یکی از تفسیرها رو من مطالعه می کردم، شاید بیش از 50 صفحه نوشته که ترجمه قرآن حرام است، برای اینکه مسلمانها را مسلمان درجه 2 می سازد، نه درجه 1. درجه 1 مسلمان است که مستقیما متن را بخواند و بفهمد، و الا مسلمان درجه 2 است. و همین امر موجب تضعیف مسلمان ها شده و می شود. در هر حال بخشی از این صحبت رو باید جدی گرفت. و این کتاب بسیار جدی است، و در صورتی ما می توانیم جدی بودن اون رو فهم بکنیم که بیایم یکی از آیات رو بگیریم و بریم دنبالش و ببینیم واقعا این وعده ای که میده درسته. شما همین یه آیه رو بگیرید و بگید من از امشب این کارها رو میکنم، ببینم حداقل اون بدیهایی که پیرامون من هست خدا روی اونها رو میپوشاند. اگر پوشانید ایمان بیارید به صحتش و بقیهش رو برید دنبالش. ولی نه اینکه نماز بخوانید. میگه ولئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم به رسولی. نه این کار خیلی داره سخت میشه. من فکرم همین یه رکته، اینم همین صبح دو رکت و یه رکت بخونم ببینم. یه دوستی داشتیم، دوست ما بود، حالا یه وقتی اگر لازم شد اسمشو بهتون میگم، از دنیا رفت. این یه نماز صبح میخوند و میگفت کفایت میکنه دیگه. تو زندان هم یه نماز صبح دیگه نماز نمیخوام. و آدم خیلی خوبی هم بود. حالا شاید بیرونم که اومد اصلا نماز نمیخوام. اون دو رکعت هم برای اینکه خدا نجاتش بده از اونجا. اینطوری اگه بخواید با این آیات برخورد بکنید، نه. تکفیر سیئات جایی نخواهد بود. پس این پیمان از ما هم گرفته شده که ما نسبت به حدود الهی مراقب و مواظب باشیم و از آنها تجاوز نکنیم. و تمام آیات و احکام الهی را که منبعث و منشعب و نشأت گرفته از آیات خدا و آیات این کتاب هست، آنها را حدود الهی بدانیم و از آنها تجاوز نکنیم و توجیه نکنیم. آیات رو توجیه نکنیم، خودمون رو بگیم نه ما با آیه فاصله داریم، نگیم نه آیه مقصودش اینه، مرادش اینه، پس این رو میگه، پس من اینطوری انجام میدم. و اما مطلب دوم که خداوند میفرماید و بعثنا منهم، در ضمن این پیمان گرفتن که خدا پیمان گرفته است، این خدا را به صورت حاضر مطرح می کند. یعنی این رو می گن صنعت التفات که از غایب به حاضر بیاید، چه ما بگوییم چه خود خدا بگوید، چه مثلا بگوییم که الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، از یه غایبی داریم تعریف میکنیم، یه دفعه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. از غایب آمدیم به حاضر و التفات کردیم. حالا خدا غایبه، میگه اخذ الله، پیمان گرفت در غایب، یه دفعه میگه به اسنا ما، یعنی همون خدایی که پیمان گرفت ما هستیم. و ما چه میکنیم؟ ما نقیب میفرستیم، مبعوث میکنیم. چند تا نقیب فرستاد؟ 12 نقیبن. برای کی فرستاد؟ برای بنی اسرائیل که از اونها پیمان گرفته بود. پس بعد از گرفتن پیمان فطری نقیب میفرستد، پیشوا میفرستد. نقب اصلاً در زبان عربی به معنای کندوکاوه. از این جهت هم قدیما یادتونه یه تونلی یه جایی میکندن، اسپانیا بهش میگفتن نقم، فکر کنم میگفتن زیر نقم میکندن. نقبه یعنی که تونل. پس کندوکاوه بررسی و جستجوست و نقیب جستجوگر است. بنابراین پیشوای جستجوگر هرگز امت خود را به گمراهی نمی برد. و خداوند برای بنی اسرائیل نقیب می فرستد. و نه یک نقیب، 12 نقیب. چرا؟ چون 12 گروه شده بودند. 12 فرزند بنی اسرائیل بودند. البته در تفسیرهایی که نوشتن هم بر قرآن یا بر تورات، میگویند فرزندان لاوی اثبات نشدند، یعنی تقسیم شدند بین اون به اصطلاح گروه‌های دیگر بنی اسرائیل و خودشون یک گروه مستقلی تشکیل ندادند. و نقبا اصلا از اینا بودند، یعنی فرزندان لاوی نقبا بودند و هر یک از اونها برای هر یک از این سبت‌های یعقوب، یعنی خاندان یه پسر، خاندان اون پسر، خاندان اون پسر تقسیم شدن که پیشوایی بکنن. حالا اینا دیگه در تاریخه، ما با اون جزئیاتش کاری نداریم، کلیاتی که از این آیه به دست می آید. پس این نشانگر این است که جوامع بشری قابل تقسیمند به گروه‌های کوچکتر و باید بشن. و شما می‌بینید که در اسلام این امر تجاوز کرد، از 12 گسترش پیدا کرد. امروز در هر محلی مسجد هست و هر مسجدی یک پیشوا داره و این پیشوا باید امر نقابت را اجرا بکند، یعنی باید مردم را دقیقاً در راه خدا ببرد و از منحرف شدن آنها پیشگیری بکند. حالا اگر در اسلام امام گفته شد، در بنی اسرائیل یا قرآن به پیشوایان آنها میگوید نقیب. پس جمع کردن مردم در یک جا و هدایت کردن اونها توسط یک نفر برای جوامع بشری امکان پذیر نیست. پس ضرورت دارد که نقبا حضور داشته باشند و وجود داشته باشند و همه این کار رو بکنن. پس بین نقبا از نظر فکری، از نظر بینش، از نظر یکتاپرستی، از نظر دینداری، از نظر دین واحد را دانستن، شناختن و عمل کردن هیچ تفاوتی و اختلافی نباید باشه. نقبا یکسانند و خدا اونها رو مبعوث میکنه. و همین آیه میتواند این سؤال رو مطرح بکند که امروز که ما هستیم و زنده ایم، نقباء مسلمان ها کیانند و چه می کنند؟ آیا مثل نقبا بنی اسرائیل هستند؟ من دلیل دارم که این رو مطرح می کنم. از همین آیه دلیل دارم. برای این که می گوید و آمنتم به رسولی، یعنی همه شما باید به تمام انبیاء من ایمان داشته باشید. و نقیب وظیفش اینه که انسان مؤمن به همه انبیا را تربیت بکند. و آیا همه انبیا چیزی جز گفته پیامبر خاتم گفتند؟ نه، همه یکسانند. آیا نقباء ما چیزی غیر از آنچه که نقباء بنی اسرائیل گفتند میگویند؟ نه، همان است، منتها اونها نمونده. اگر قرار بود که آنها مردم را به گمراهی و تفرقه و آراء متشتت و مختلف بکشانند، خداوند اسم آنها را به عنوان مبعوثان خودش در قرآن نمی آورد. پس نقیب کار هدایت جامعه را انجام می داده، ولی هدایت جزئی، هدایت برای یک گروه. ولی این نقیب با اون نقیب تفاوتی نداشت. یک آیه از اعراف بخوانم که موضوع روشن‌تر بشه. 159 و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. از قوم موسی گروهی سر برآوردند که اینها هم هدایت می کنند، یعنی می کردند، و هم به عدالت حکم می نمایند. یعدلون. خیلی مفسرها بحث کردند که چرا اینجا فعل مضارع آورده، چرا زمان حال میگه، یعنی این کار می کنند. یعنی این اساس حرکت جوامع بشری است که گروهی در میان آنها پیوسته دعوت به حق بکنند و پیوسته حکم به عدالت بکنند. این یک مسئله گذشته و مربوط به ماضی نیست که آنها چنین کردند. اگر از قوم موسی گروهی سر برآوردند و چنین کردند، این کنش آنها به معنای یک جریان پیوسته ضروری مورد نیاز همه جوامع بشری در طول تاریخ است. چی؟ یکی حکم به حق، یعنی گرایش به حق، و یکی حکم به عدل. حق چیست؟ من در موضوع حق و تکلیف که سیدیاش هم نمیدونم 8-7 سال دست شما هست، حال نمیدونم گوش دادید ندادید، اینا یه موضوعات خیلی مهمه ها، بارها باید گوش بدید. خیلی زحمت روش کشیده شده که طوری حرف زده بشود که مورد ایراد و اعتراض تاریخ اسلام، نه امروز، در آینده کسی نتواند به این بحث ایراد وارد بکند. ایراد قرآنی یا ایراد خارج قرآن رو من کاری ندارم، یکی با سلیقش بیاد این نه این نه درست نیست، این اینطوری نیست. کسی نتواند طبق سنت صحیحه پیامبر و سیره پیامبر و قرآن کریم بگوید که این خطاست. من مطمئنم در طول تاریخ چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چون قرآن قابل انکار و قابل رد کردن نیست. در اونجا از حق صحبت کردم، در حق و تکلیف، که حق چیست. حق را باید از دیدگاه و منظر باری تعالی بش نگریست، نه از دیدگاه من بنده. من بیایم حق را تعریف کنم که حق اینه، نه. همون قدری که حقیقت خورشید قابل انکار نیست، حقیقت زمین قابل انکار نیست، حقیقت آب قابل انکار نیست، حتی حقیقت چیزهای پست و نازل، حقیقت میکروب جرثومه قابل انکار نیست. چرا؟ چون صادر از طرف حق، پس حقیقت وحی قابل انکار نیست. یک پدیده ایست مثل خورشید و حتما متحقق شده و حتما متحقق می شود پیوسته، اگر جریان وحی از جانب پروردگار به زمین به صورت فیض دائم الهی منقطع گردد، دیگر دعوت به حق و دعوت به دین الهی معنا و مفهوم نداره. پس اگر شما آمده اید اینجا نشسته اید به جهت عدم انقطاع فیض الهی بر شماست و همون جریان وحی است و شما را به اینجا کشنده، و اگر میپذیرید حقانیت کلام خدا را، یعنی شما اتصال با منبع وحی دارید. اگر منقطع باشید نمیپذیرید و به گمراهی میروید. پس این دوام داره، اینا رو دقت بکنید. پس حق اونه، یهدون بالحق، به سمت حق هدایت میکنند و بهی یعدلون. این هه برمیگرده به خود حق و بر اساس اون حق حکم عادلانه صادر میکنند. حکم، فکر نکنید فقط در یک مرافعه ما باید حکم صادر بکنیم. بگوییم که این دو نفر اختلاف کردن، پس حکم حق چیست؟ بگوییم حکم حق چیست؟ این نیست. در هر چیزی که حتی ما در ذهنمون میخواهیم حکم صادر بکنیم، اینجا بایستم یا نایستم، حکم صادر میکنم توی ذهن خودم. به اینجا بروم یا نروم، حکم صادر میکنم. سوار این اتومبیل بشوم یا نشوم، حکم صادر میکنم. بنزین معمولی بزنم یا بنزین سوپر بزنم، حکم صادر میکنم. اینا احکامه. ما پیوسته بر اساس احکامی که در ذهنمون صادر میکنیم داریم عمل میکنیم. پس ما باید یک حق کلی را در ذهن محور قرار بدیم که تمام احکام ما صادر و منبعث از اون قطب و مرکز باشد، و اونجا باید حتما به منبع وحی متصل باشد، حتما. و ما هیچ دریچه ورود و نفوذ به منبع وحی را نداریم جز کتاب خدا، جز این آیات. و از اینجاست که قرآن اهمیت پیدا میکنه و باید جدی گرفته بشه و باید در عمل ما نشان داده بشود. عمل. و قطعناهم اثنتی عشرت اسباطن، و ما آنها را، همون امت را که یهدون، همون امت را تکه تکه کردیم، پاره پاره کردیم به 12 گروه خانوادگی. اینا مورد تأییده. چرا قرآن اینها رو تأیید میکنه؟ برای اینکه ما فکر نکنیم که یک جامعه و یک امت، امت توحیدی، جامعه توحیدی و یکسان، باید حتما همه یک جا باشن، حتما همه یک جا نماز بخونن، حتما همه یک جا بخوابن. این نیست. جامعه متشکل از گروه هاست و خانواده ها. اگر اینها توانستند، خوب دقت بکنید، اگر توانستند با توجه به هدایت مبعوثان و نقیبان الهی در اموری که مصالح عموم آنها درش نهفته است تصمیم واحد اتخاذ بکنند، این امت، امت واحده و توحیدی است. نه اینکه شما نگاه بکنید که اینا تو این مسجد میرن، اینا تو اون مسجد میرن، اینا تو اون مسجد، پس امت پراکنده است. نه، امروز که روز تعیین این مصلحت ملی و امی است، اگر توانستیم یک تصمیم بجا و یکسان و یک پارچه اتخاذ بکنیم، موحدیم و الا مشرکیم. پس از این تحزب، چند پارگی، چند دستگی هراسناک نباشیم. قرآن خودش میگه ما اینها رو تقطیع کردیم، تکه تکه کردیم به 12 سبت، 12 خانواده، اممن، گروه گروه. و اوحینا الی موسی، ما پس به موسی چی وحی کردیم؟ موسی را نفرستادیم که تو برو اینها رو یک پارچه بکن، یکیشون بکن از نظر ظاهری یا یعنی اجتماع بریزش تو هم. نه، ما به موسی وحی کردیم کی؟ از استسقا قومه، وقتی که مردم او از او آب خواستند. اونجاست آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. موسی حرف نزن، چاهم نکن، آبم راه ننداز، هیچ کاری نکن، تا وقتی که مواجه شدی با مردمانی تشنه، تشنه، تشنه وحی، تشنه هدایت، تشنه نقابت، تشنه بعث، اون وقت عصاتو بزن زمین. اون وقت اگه عصا رو توی دل سنگ هم بزنی، نهر جاری میشه موسی. اما افسوس که تو بروی موسی و برای مردمانی از این دل سنگ ها آب بکشی بیرون که تشنه نباشند، نگاه به این آب نمی کنند، گلالودش می کنند، خرابش می کنند، لجنزارش می کنند. و امروز کاریست که ما با قرآن کرده ایم. قرآن به جای این که چشمه زلال سیراب کردن امت مسلمان باشد، تبدیل شده است به یک گنداب و لجنزار. چرا؟ چون تشنه نیست، آب نمیخواهیم. از این جهت میبخشید، من برای تاریخ میگم، برای شما نمیگم. از این جهت مع الاسف غالب ما برخوردمون با قرآن برخورد استهزا آمیز و مسخره کردن است غالبا، و الا دلیلی ندارد که این چشمه زلال و با صفا و مصفا و نهرهای متصل به آن که همون خصوصیت رو دارند در میان ما جاری باشد و اتفاقا تشنه هم باشیم، ولی نفهمیم که تشنه، فکر میکنیم چیز دیگری آتش ما را برطرف کنند. و الا عاشقانه، عاشقانه، عاشقانه پای در ره می نهادیم و راه می کوبیدیم و بی وقفه خود را به انا الیه راجعون میرسندیم. و پشیمان نمیشید، مطمئن باشید، حتی در همین دنیا پشیمان نمیشید، آخرتش بماند. پس دقت بکنید، نقطه وحی خدا به موسی زمانی است که قوم تشنه باشند و طلب بکنند از موسی. خدا میگوید که انضرب بعصاک الحجر، اکنون تو عصای خود را بر سنگ بزن. اکنون فنبجست منه اثنتا عشرت عینا. جالبه، یک ضربه موسی میزنه، نه به 12 نقطه، به 12 نقطه اگر میزد، خب خیلی همچنین شاید جالب نبود از نظر هدایت الهی، چون خدا میخواهد بگوید که سرچشمه یکیست. یک عصا بزن، 12 چشمه جاری می شود، برای هر خانواده ای یک چشمه. انبجاس با انفجار تفاوتش اینه، انفجار ناگهانی است و یک دهانه خیلی وسیعی ایجاد میشه از انفجار، ولی انبجاس بیرون جهیدن از یک نقطه تنگ است، از یک به اصطلاح سوراخ کوچکی رو شما در دل کوه ببینید که از اون آب میاد بیرون. خب یه جا میگه انفجار، یه جا میگه انبجاس، فنبجست از دل اون منبجس شد، جهید بیرون از اون جای کوچک و تنگ 12 چشمه. چه اتفاقی افتاد؟ قد علم کل اناس مشربه، و به تحقیق همه مردم آبش خور خود را شناختند، که از کجا باید آب نوشی. پس تا تشنه نشی سنگی بر کوه نمی خورد و عصایی بر کوه نمی خورد که سوراخ کند آب جاری شود. و وقتی که آب جاری شد باید بدانی که از کجا و چگونه بنوشی، از کجا و چگونه. قد علم، دانستند مردم، باید به این علم برسند. یعنی واقعا جای دیگری چشمه آبی نبود، چرا باید آب اسبات بنی اسرائیل فرزندان یعقوب به دست موسی جاری بشود و تمام خانواده ها جدا جدا مشرب خود را بشناسند؟ چرا؟ جاهای دیگه چشمه آب بود، آب میخوردن، تشنه نبودن. این چه آبی بود که جاری شد؟ دقت کنید در آیات، یعنی واقعا تا موسی عصا بر سنگ نزده بود قوم بنی اسرائیل و اسباط تشنه بودن، فرائنه و رامسس ها آب نمی خوردن، اینهایی که دنبال موسی را افتادن اومدن توی شبه جزیره سینا، اینا همش تشنه بودن چندین ماه تا این آب جاری شد. اما اون تشنگی، اون پدید آمد، اون هم برای گروهی، دقت بکنید، نه همه بنی اسرائیل، برای گروهی از بنی اسرائیل استسقا پیش آمد، طلب آب از موسی کردند. شما بیاید اون گروه بشید، برید دست به دامان قرآن و پیامبر اسلام بشید و بخواهید که عصا بر سنگ زند تا آب هدایت در میان شما جاری گردد و بنوشید و بدانید که چگونه بنوشید و از کجا بنوشید. قد علم کل اناس مشربهم، آبشخور خود را دانستند. ما آبشخورمون کجاست؟ ما از کجا داریم مینوشیم؟ عقلانیت ما با چه آبی سیراب میشود؟ روحانیت ما از کدام چشمه مینوشد؟ چشمه هدایت ما در کجا جاری است؟ نقیبان ما کجا مبعوث شدند و از کدامین چشمه اکنون می نوشند؟ و آیا دانستند که مشرب آنها کجاست؟ از این معجزات بیاید بیرون، سوال مطرح کنید، بگید واقعا اسباط بنی اسرائیل اینها تشنه بودند، آب نداشتند، این چه آبی است؟ بیا تو دل متشابهات قرآن. و اگر واقعاً ببینید، به این اصطلاح توجه کنید تا آیه رو شاید بهتر بفهمید. چقدر وقتا شده ما یا برای خودمون میگیم یا برای دیگران، مثلا در این مدت از فلان تا فلان آب خوش از گلومون پایین نرفت، یا فلان خانواده از فلان تاریخ از فلان روز فلان ماه فلان آب خوش از گلوشون پایین نرفت. کدوم آبه و چرا؟ و چرا اینطوره؟ اگر این خانواده، این مردم که همین آب را میگویند به خوشی از گلوی ما پایین نمی رود، اول اگر که مستسقی شده بودند، یعنی تشنگی که آب بطلبد و هرچه بنوشد سیراب نشود، نشدیم میگم به بیماری استسقا مبتلا شو، مستسقی باید باشه، سیرابی درش نیست. اگر به اونجا رسید و آمد سراغ هدایت الهی و از این چشمه نوشید، حتما بدانید، قرآن داره وعده میده ها، تو همین آیه، تو همین آیه داره وعده میده، حتما بدانید که همین آب هم به خوبی و خوشی و گوارایی از گلوش پایین میره، حتما. و الا در وعده های الهی تردید کردیم. پس این هم یه آیه ای بود در سوره اعراف. خب باز در سوره بقره آیه 60، و از استسقا موسی لقومه، اونجا قوم تشنه است و اینجا موسی دست به سوی خدا بلند می کند و می گوید پروردگارا من چگونه قوم خود را سیراب کنم؟ چگونه؟ ما چه گفتیم؟ فقل نذر بعصاک الحجر، گفتیم که موسی با عصای خود بر سنگ بکوب. حجرن هم نیستا، الحجر الفلام داره، سنگ مشخص است، سنگ مشخص. فانفجرت من حثنتا عشرت عینن، پس از آن 12 چشمه جاری شد. قد علم کل اناس مشربهم، دانستند. حالا فرمان میده خدا، میگه حالا مشرب معین شد، کلو و اشربو ولا تعثوا فی الارض مفسدین. هدف از این نوشیدن و خوردن این است که شما در زمین دست به تباهی و فساد نزنید، دست به تباهی و فساد نزنید. پس اون 12 چشمه به این هدف و منظور جاری می‌گردد. پس تفاوت دعایه رو دقت بکن. اونجا میگه از استسقا قومه، قوم او تشنه بودند. بعد اینجا از استسقا موسی لقومه، خود موسی از خدا میخواهد که چگونه قوم را سیراب کند، طلب استسقا از خدا می کند. موضوع بعد که در آیه هست که می گوید انی معکم، من با شما هستم، در آیات 11 و 12 سوره انفال. و لیربت علی قلوبکم و یثبت به الاقدام، برای این که خدا دلهای شما را به هم مربوط سازد و به وسیله آن گامها را استوار سازد. اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، پس شما هم ببینید که در اون زمانی که خدا به فرشتگان وحی می فرستد و میگوید که من با شما هستم. اما چگونه؟ به این شرط من با شما هستم. فثبتوا الذین آمنوا. پس شما هم کسانی را که ایمان آورده اند استوارشان سازید و ثابت قدمشان کنید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. من در دل کسانی که کافر شده اند رعب خواهم افکند. پس تا اون مقدمات پیش نیاید در دل کافر رعب ایجاد نمی شود. لیربط علی قلوبکم. خدا وحی را فرستاده است، انبیا را فرستاده، این کتاب را فرستاده که دلهای شما را به هم پیوند بزنه. اگر اینطوری شدی تو دل کافر رعب میفته، وقت من انداختم. چون شما این دستور من رو اجرا کردید، به طور طبیعی در دل کافر ایجاد رعب میشه. پس حالا انتظار این که یک وقت حتی در دل یک آمریکایی هم از یک پشه مسلمان رعب بیفته نداشته باشید. وضع مسلمان ها را ببینید، وقتی که دلها به هم مربوط شد و رابطه ترابط برقرار. خب تا این آیه فعلا باشه. پس علامت بزنید که لئن اقمتم الصلاة رو اگر که توفیقی و عمری باشد ادامه بده. داستان ملکه سبا و سلیمان است و اینکه ملکه سبا احضار شده، آورده شده، تختش آورده نشده و به جهت نیازی که این ملکه به تخت داشته سلیمان تصمیم میگیرد که تخت را بیاورد برای بلقیس. سلیمان چی بود؟ عقل. بله. تخت چی بود؟ جسم، بدن. این بیت رو خوندم، دو مرتبه از همون بیت شروع میکنم که یادتون بیاد. خاک را تصویر این کار از کجا؟ تو خاکی؟ این تصویر و این شکل و این اندام و این چیزهایی که متعلق به این تخته، اینا از کجا آمده؟ مثل عقل و نفس و روح و حتی مسائل دیگری. مثلا شما ایمان می آورید، ایمان آوردن اصلا کاری به جسم نداره. شما می پذیرید، شما انکار می کنید، رد می کنید، اینا هیچ کاری به این تخت نداره، با این جسم کاری نداره. میگه تو این خاک بودی، خدا میگه از خاک درستت کردم. این تصویر پس از کجا آمد؟ نطفه را خصمی و انکار از کجا؟ بعد هم نطفه شدی. حالا این همه دشمنی و انکار ورزیدن در برابر خدا، اینا از کجا آمده؟ چون در آن دم بی دل و بی سر بودی، فکرت و انکار را منکر بودی. بله، اون موقعی که خاک بودی، خوب دقت بکن، خاک بودی. وقتی خاک بودی یا نطفه بودی، نه از این طرف قضیه بودی نه از اون طرف، نه تفکر و عقل داشتی نه انکار و دشمنی می‌ورزیدی، چون بی سر و بی دل بودی. به این دو کلمه دقت بکن. پس همه انسان چه به سمت تفکر و هدایت و راهیابی و اتصال به خالق. من کلمات دقیق انتخاب میکنم، همینطوری انشا نمیگم. و اتصال به خالق یک سمته، و انکار ورزیدن و نفی همه این چیزها یک سمته، و همه اینها برآمده از سر است و از دل. و چون تو بی سر و بی دل بودی، نه انکار داشتی نه فکرت داشتی. از جمادی چون که انکارت برست، هم از این انکار حشرت شد درست. تو رویدنت یا رستنت از جمادی انکار درست میشه. حالا این جمادی رو در واقع توسعهش بدید در جمود، یعنی آمدی و در همون جمادی ماندی، مثل اون اشعار نیست که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم تا آخر ابیات، اون مدار و مسیر رو طی نکردی، در همین جمادی ماندی. چون اینجا ماندی انکار از اینجا سرچشمه میگیرد. پس بدان که از این مرحله سلسال کالفخار اینجا تجاوز نکردی. پس مثال تو چو آن حلقه زنیست در میزنه، که از درونش خواجه گوید خواجه نیست. خدا هست اما جواب تو رو نمیده که برو، نیستش. اما تو اگه زرنگ باشی و از این جمادی رها شده باشی، حلقه زن، حلقه زن، اون که حلقه زنه، نه تو، حلقه زن واقعی که میخواهد در باز شود. که باز مثنوی در جای دیگری میگه که گر به کوبی بردری عاقبت برون آیت سری، این میگه که حلقه زن زین نیست، دریابت که هست. همین که بگه کسی نیست میفهمی یه کسی توه، تو حلق زنی. اگه جواب تو داد که کسی نیست، پس تو کی هستی؟ پس هستی. این همین پیمانه ها، این اون میثاق فطری است که قابل انکار نیست اگر انسان توجه داشته باشه. دوباره میخونم، حلق زن زین نیست در یابد که هست، پس ز حلقه بر ندارد هیچ در. پیوسته میزنه و این نماز حلقه زدن بر در دوست است. محکم بکوبید، محکم بکوبید نماز را. ویل للمصلی نباشد. پس همین کارت مبین میکند که از جماد و حشر صد فن میکند. همین جماد، همین جماد اگر تو دقت درش بکنی، رو این تخت بشینی و بعد فکر بکنی چه کسی روی تخت نشسته، فکر بکنی کیست، مفتون تخت نشی. تخت را زائد بر وجود حقیقی خود تلقی بکنی، اونجا اون وقت میفهمی که خدا چگونه از این حشر صد فن درست میکند. خب مثل که وقت تمام شد، تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.